ضرورت های اصلاح ساختار بودجه.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد محمودی هستم و حضور شما شنوندگان عزیز رو در برنامه امروز خوش آمد عرض می کنم. امروز تصمیم داریم در خصوص ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار در روند قانون‌گذاری، خلأ‌های قانونی با شما سخنی داشته باشیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون متقابلاً معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس تلفنی خدمتتون معرفی خواهم کرد. شما میتونید در طول برنامه با شماره پیامک 301035 و تلفن‌های تماس 278-610-35 و 226-52-285 در طول برنامه با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرات خودتون مطلع نمایید. تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا دقایقی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
طبق تعریفی که از شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی آمده، هر شرکتی که 50% سهام آن دولتی باشد، شرکت دولتی محسوب می شود. در حال حاضر شرکت‌های دولتی عهده‌دار وظایف حاکمیتی هستند و امور غیر انتفاعی را انجام می دهند. با این حال نظام حاکم بر آنها درآمد هزینه‌ای بوده و نحوه اداره این شرکت‌ها این گونه است که بر اساس درآمدی که کسب می‌کنند پس از کسر هزینه‌های خود موظفند سود و مالیات دولت را بپردازند. در قانون برنامه چهارم و پس از تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی مقرر شد با هدف ساماندهی شرکت‌های دولتی وظایف حاکمیتی از وظایف تصدیگری تفکیک شود که این مهم محقق نشد، چرا که هدف قانونگذار این بود که شرکت‌های دولتی از نظر مالکیت دولتی باشند و نه وظایف تصدیگری. همچنین مقرر شد شرکت‌های زیانده در لیست واگذاری قرار گیرند و تنها شرکت‌های سودده در جرگه دولتی‌ها باقی بمانند. برای این منظور شرکت‌های مادر تخصصی ایجاد شدند تا زیر مجموعه خود را هدایت و راهبری کنند تا هم هدف دولت از واگذاری‌ها محقق شود و هم شرکت‌ها به بهره‌وری برسند. به مرور در قوانین مختلف اهم از قوانین برنامه و بودجه و احکام دائمی هدف اصلی و فلسفه شرکت‌های دولتی به محاق رفت. به شرکت‌های دولتی تنها به عنوان وسیله‌ای برای کسب سود و درآمد برای دولت نگریسته شد و در چنین فضای حل مسائل و مشکلات آنها برای تولید و بازدهی آخرین هدف دولت قرار گرفت.
امیدوارم در برنامه امروز با حضور مهمانان عزیزی که خدمتتون معرفی میکنم انشالله بتونیم به یک جنبندی در خصوص اصلاح ساختار بودجه سال 1300 و 1400 و از این پس برسیم. مهمانان عزیزی که در برنامه حضور دارند جناب آقای محمد محمودی، جناب آقای حسین محمودی اصل هستند، کارشناس مسائل اقتصادی. جناب آقای محمودی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بله سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی، مهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیز.
بله جناب آقای محمودی، خوش آمد عرض میکنم خدمتتون که در برنامه امروز حضور پیدا کردید و انشالله از نقطه نظرات شما آگاه بشیم. انشالله تا مهمان بعدی برنامه مونم که در استودیو الان حضور پیدا میکنن خدمتتون معرفی کنیم، جناب آقای دکتر علی قاسمی تحلیلگر مسائل اقتصادی در استودیو امروز ما حضور دارن. جناب آقای قاسمی خدمت شما هم سلام و عرض ادب داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان گرامی.
همکار عزیزم خانم سعیدی هم که طبق معمول در برنامه حضور دارند و پیامک های شما شنوندگان عزیز رو مطالعه خواهند کرد و مهمانان عزیز پاسخگو خواهند بود. خانم سعیدی سلام عرض میکنم خدمت.
با نام و یاد خدا سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو گفتگو، امیدوارم تنتون سلامت باشه. لطفاً تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و مثل همیشه سوالاتتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 مطرح کنید. شما عزیزان شنونده میتونید به صورت زنده و همچنین فایل صوتی برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت برنامه www.radiogoftegu.ir دریافت کنید. همچنین انتقادات و پیشنهادات ارزنده خودتون رو میتونید به صورت مکتوب در بخش نظرات سایت ثبت کنید. من در ادامه سوالات رو خدمتتون
هستم. بله خواهش میکنم. جناب آقای قاسمی سخن رو با شما شروع کنیم. دو سه سالی است که بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح است و فرامینی که مقام معظم رهبری دستور دادند که در بودجه سالیانه 1399 قرار بود یک سری اصلاحاتی انجام بشه که در دوره مجلس گذشته چند جلسه هم برگزار شد ولی نتیجه حاصل نشد. برای سال پیش رو که 1400 هست، فکر میکنید که اصلاح ساختاری که برای بودجه پیش بینی شده چه مواردی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همین گونه که مستحضر هستید، یکی از چالش ها و آسیب هایی که ما در بخش اقتصادی شاهدان هستیم موضوع کسری بودجه هست. کسری بودجه بالاخره دلایل خاص خودش رو داره. یک قسمت این روزها بیشتر به خاطر فشار خارجی، تحریم ها هست، چون بخشی از منابع بودجه ما از فروش نفت و انتقال پول نفت که این متاسفانه خاطر تحریم‌های فزاینده‌ای که از سوی دشمنان و نظام سلطه هست دچار اخلال شده. ولی اگر روند سال‌های گذشته را بررسی کنیم، اقتصاد ایران دچار کسری بودجه مزمن بوده. حالا این دو سال اخیر به خاطر خروج از برجام و تشدید فشارها این رقم بیشتر شده و نمود بیشتری پیدا کرده. حالا امسال با اینکه سال گذشتم مقام معظم رهبری مطالباتش رو برای اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفتن و در سران قوا هم مطرح شد، مجلس هم 4 ماه فرصت خواستن که اصلاحات رو انجام بدن که تا الان به یه جنبندی خاصی نرسیدن. حالا امسال دولت مردان قول دادن، خود رئیس برنامه بودجه جناب آقای دکتر نوروخت که ملاحظات چهارگانه رو توی ساختار بودجه امسال برای بودجه 1400 ارسال میکنن، چون هنوز زمان داریم تا 15 آبان و بررسی جانبی کارشناسی که صورت گرفته تا الان فعلا عملکردها در بحث اصلاح ساختار بودجه رضایت بخش نیست. باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد صورت خواهد گرفت. اما نکته مهمی که بنده مد نظرم هست قبل از ورود به ساختار بودجه اینه که 2/3 بودجه کشور بودجه شرکت ها و بانک ها هست. تا الان بودجه شرکت ها و بانک ها به خاطر اینکه حجمش زیاد هست متاسفانه نه در مجلس خوب رسیدگی میشه نه در شورای نگهبان. من اینا رو سوال کردم، خدا دوستانم که دیگه تو صحنه علنی تردد دارن، رفت آمد دارن، منم دوستان اینا هستن، حتی از دو نفر از شورای نگهبانی حقوقدان، یکی هم آیت الله مدرسی یزدی، یه سفری داشتیم بحث بودجه هم بود، گفت ما سربسته تقریبا بودجه شرکت‌های بانک‌ها رو تایید می‌کنیم میره، در صورتی که اگر خواسته باشیم اصلاح ساختاری جدی صورت بگیره و قدرت پولسازی برای منابع درآمدی بیشتر بشه، باید دو بودجه شرکت‌ها دقت و مراقبت بیشتری انجام بشه.
بله، البته از سال گذشته مصوبه‌ای شده بود که بودجه شرکت‌ها رو یک ماه زودتر،
یک ماه خیلی زوده، اصلا یعنی بخشید خیلی دیره، ما باید بودجه شرکت‌ها حداقل 3 4 ماه زودتر، میگم خیلی این ترازنامه
خب سال گذشته یک ماه هم دادن، علاوه بر این که توفیقی حاصل نشد، یک سری از اینا هم از طرف نمایندگان مجلس مازاد شد بر بحث شرکت‌ها.
ولی یکی از میگم روش‌ها اگر خواسته باشیم برای برون رفت از این وضعیت به یه درآمد پایدار و مالیات خوبی برسیم، سود خوبی ببریم، از بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها هست که 2/3 بودجه کشوره. عملاً اینجا یا شرکت‌ها زیانده هستن یا نتونستیم از این منابع بهینه استفاده کنیم.
بل.
حالا به نوعی هم حیات خلوتی هم شده دیگه برای سیاسیون که زیادم دخل تصرفی چندانی انجام نمیدن. حالا موارد دیگه
در خدمتتون میرسیم. اجازه بدید از آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی، سوال داشته باشیم. آقای دکتر، به نظر شما موقعی که بحث اصلاح ساختار رو، ما یه جنبندی هنوز نرسیدیم که منظور از اصلاح ساختار در بودجه چیه، دنبال چی هستیم؟ ما که نمیتونیم درآمدها رو اضافه بکنیم، قطعا بحث کاهش هزینه ها رو داریم، تخصیص بودجه و تخصیص منابع رو بعضی موارد رو حذف بکنیم، بحث کوچک سازی دولت رو قطعا مطرح است، بحث واگذاری شرکت‌های دولتی مطرح است، بحث واگذاری پروژه‌های عمرانی که دولت تا الان اقدام موثری برای تکمیل اونها و راه اندازیشون و افتتاحشون به عمل نیاورده هست. چه مواردی است؟ ما هنوز به یک جنبندی از این که اصلاح ساختار، این همه صحبتی که داریم روش انجام میدیم، من فکر می‌کنم هنوز دولتی‌ها ما به این نتیجه نرسیدن اصلا منظور چی از اصلاح ساختار که تا الان در این 2-3 سالی که از این بحث گذشته اقدام جدی رو این زمینه انجام ندادن.
بله، عرض کنم که همونطور که فرمودید به هر حال یک حالت گنگی موضوع داره. البته به هر حال وقتی از بودجه صحبت میشه، بحث جدایی اقتصاد از نفت مطرح میشه و رسیدن به درآمدهای پایدار، و این درآمدهای پایدار معمولا تعریف مالیاتی دارد، یعنی درآمدهایی که از طریق مالیات تعیین میشه. اما این که عرض کنم که تقریبا من الان نگاه میکردم گزارشی که خود دولت در خرداد ماه سال 98 داده، چارچوب بسیار خوبی هم ایجاد کرده، با یک چارچوب خوب تعیین کرده به هر حال که میخواد چیکار کنه، مثلا تقسیم بندی کرده به تقویت نهادی بودجه. بعد
منظور چی از تقویت نهادی؟
ببینید خود بودجه رو خواسته، بحث شفافیتش رو.
خب شفافیت رو بله، 2 سالی هست که دولت واقعا داره رو بحث شفافیت که کیا دارن میگیرن، و خیلی از این مواردی هم که الان مشخص شده مورد اعتراض مردم است که چرا یک سری جاهایی باید بودجه دولتی بگیرن. بله این هست.
بله ببینید، من الان اینا رو یه مرور کنیم، خیلی جالبه که همه چی هست اینجا. یعنی من خودم مرور می‌کردم دیدم که مثلا مطلب جدیدی اصلا نداریم، بحث ما اجراست، یعنی ما بهترین برنامه نویس هستیم اما برنامه نویس عملیاتی نیستیم. ما با توجه به شرایط کشور سناریو ساز خوبی نیستیم، یعنی بودجمون یه سناریو داره، حالتهای دوم سوم با توجه به شرایط مختلف رو نداره، و اینکه بحث اجرا داریم، نظام مدیریتی ما توانمندی لازم رو نداره. حالا اسمشو بذاریم شجاعت، اسمشو بذاریم استقلال.
آقای دکتر اگر اجازه بدین، جناب آقای دکتر مشتبه رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پشت خط هستن. سلام عرض میکنم خدمتون جناب آقای دکتر.
من هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
جناب دکتر، ما برنامه‌مون الان تقریبا میشه گفت که 3-4 تا برنامه گذاشتیم در خصوص اصلاح ساختار بودجه.
بله.
ما هنوز به یک جنبندی نرسیدیم که دنبال چه هستیم در اصلاح ساختار بودجه، میخوایم چه تغییری در بودجه سالیانه انجام بدیم. درآمد رو که نمیتونیم افزایش بدیم، و هزینه های دولت هم که انقدر زیاد هست که به این زودی ها در طی یک سال و ده سال نمیتونیم تغییر عمده ای درش ایجاد کنیم. دنبال چه هستیم در اصلاح ساختار و بودجه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که دو نکته اصلی رو گفتید. در اصلاح ساختاری ما به دنبال در واقع افزایش درآمد هستیم و یا به اصطلاح بهینه‌سازی و به اصطلاح رفتمند کردن هزینه ها. عرضم به خدمتون که این که ما نمیتونیم درآمد رو افزایش بدیم، خب یه مقدار من بهش اشکال وارد میکنم. من معتقدم که این امر شدنی هست. عرض کنم خدمت شما که ببینید، من اگه خیلی بخوام سریع گریزی بزنم به اصل مطلب، موضوع اینجاست که اقتصادهای پیشرفته دنیا در واقع منابع اصلی درآمدیشون ناشی از مالیات هست.
آی دکتر، من بین کلامتون ببخشید، به خاطر اینکه از مطلب دور نشیم عرض میکنم خدمتون. ببینید، ما بیش از 80% اقتصاد کشور در دست دولتی و شبه دولتی است. تقریبا میشه گفت 20 تا 25% طبق آمار و اطلاعاتی که الان است بخش خصوصی درگیر است. ما از بخش خصوصی که توقع آنچنانی با این همه فشارهایی که از بُعد اقتصادی و سیاسی و تحریما برشون وارد است، توقع آنچنانی نیست. آیا باز دوباره باید بریم به بخش اون 75% که الان درگیر بحث درآمدهای مالیاتی نیستن، بحث نهادها، بحث ارگانها، بحث جاهای خاصی که از مالیات گریزان هستن و تقریبا میشه گفت 45 تا 50% از اقتصاد کشور در حیطه اقتدار و مدیریت دولت نیست؟ آیا دکتر منظور اینه؟
خب من داشتم توضیح میدادم به شما در واقع بحث رو این مقدار به اصطلاح رشته کلام هم قطع شد. خواهش کنم که ببینید، نه اصلا من هنوز به حوزه اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی ورود نکرده بودم. از اصل مطلب اینجاست که اگه بخوام در یک کلمه بگم، باید بگم که ثروتمندان ما متناسب با ثروتشون مالیات نمیدن، در صورتی که در کشورهای پیشرفته دنیا در واقع متناسب با ثروت مالیات میگیرن. در کشورها متاسفانه بیشتر کارگرا، کارمندا و افراد حقوق بگیر سر موقع مالیاتشون رو پرداخت میکنن. اما شما همین الان میبینید که خب در بازار افرادی که سوداگری میکنن، افرادی که دلالی میکنن، افرادی که نقشی در تولید ندارن، بعضا در مدت کوتاهی ثروتمند میشن. و چون در واقع قوانین مالیاتی ما نمیتونه در واقع میزان درآمد افراد رو اندازه گیری بکنه، طبعا از این افراد اصلا مالیاتی گرفته نمیشه. بعضا شما میبینید که مثلا ممکنه که یک کارمند معمولی مالیاتی که داره میده از فردی که مثلا در یک سال صدها میلیارد تومان از سوداگری به دست آورده، مالیاتی که اون کارمند داده از مالیات این در واقع فرد سوداگر بیشتر بوده. خب اینها مفهومش این نیستش که اگه ما میگیم میخوایم ساختار مالیاتی کشور میتونه در واقع اصلاح بشه، باید مفهومش این نیستش که مردم معمولی قراره که فشار بیشتری بیاد، یا مثلا بخش خصوصی تولیدی قراره که مثلا فرض کنید که بیشتر تحت فشار قرار بگیره. نه، بحث اینجاست که از افرادی که باید مالیات بگیریم و نمیگیریم باید بگیریم. این هم یک در واقع هم اینطوری به شما بگم، هم قوانینی لازم داره و هم مقررات. یعنی در دنیای امروز که حالا اون مقررات رو میشه در بر روی سامانه ها در واقع سوار کرد، باید سامانه هایی باشه که بتونه این کار رو بکنه و این کار شدنی است. من برای اینکه به شما در واقع دقیقاً بگم چه اتفاقی داره در اقتصاد ایران میفته، شما اگر میزان مالیاتی که دولت دریافت میکنه بر جی دی پی تقسیم بکنید، این عدد در ایران در حال حاضر چیزی حدود 5 تا 6%. در 30-40 سال گذشته هم که اگه چک بکنید همین حدود تقریبا بوده. اما در نرم دنیا اگه من بخوام مثلا بگم چیزی حدود 30%، حتی داریم کشورهایی که تا 5% از جی دی پیشون رو در واقع دارن مالیات میگیرن در اون دولت‌هاشون.
دلیلش میدونین چی های دکتر؟ ببخشید دکتر، دلیلش این که اقتصاد دست دولته، بخش خصوصی دخالتی در اقتصاد کلان
ما. نه اصلا ببینید، اصلا این که ما این موضوع مالیات رو دخالت بدیم به در واقع تقسیم بندی اقتصاد دولتی و خصوصی خیلی به نظر من
چرا دیگه ببین سیستم مدیریت دولتی یک سیستم فشلیه های دکتر. ببینید ما الان شرکت هایی که بعضی از شرکت هایی که از طریق رانت و از طریق آن واگذاری هایی که هممون میدونیم به چه طریقی بوده اگر به صورت سالم واگذار شده باشه میبینیم چه رشدی در این شرکت هایی که واگذار شده اتفاق حالا بجز بحث هفتپه و شرکت اپکو و شرکت های دیگر
اینها مشکلات دیگری است. اون موضوعی که در خصوص مالیات من دارم عرض میکنم، من دارم به مطلب دیگر اشاره میکنم. ببینید بحث مالیات بحث این است که ما در واقع سیستم مالیاتیمون، نظام مالیاتی کشور ما با نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته متفاوت هست و وقتی که عرض کردم وقتی که نظام مالیاتی ما میتونه از تولید مالیات بگیرد، سازوکاری داره که از افرادی که شفاف هستن، که بعضا افرادی هستن که یعنی بیشتر افرادی که شفاف هستن در زمینه تولیدی کار میکنن، اینها دفاتر تجاریشون مشخص، حساب کتابشون مشخص، حساب رسی میشه، اینها رو ما ازشون مالیات میگیریم. ما از افراد سوداگر که نه در دفتر دستکی دارن نه در واقع مراودات مالیشون جایی ثبت میشه، ما از اینها مالیات نمیگیریم. راهکار داره، راهکار در واقع اصلاح نظام مالیاتی کاملا مشخص هست که چیه. اما این که میفرمایید بخش دولتی فشل هست، مثلا نمیتونه اقتصاد خوب اجرا بکنه، من در واقع ناتوانی و ناکارآمدی سازمان امور مالیاتی رو میتونم اینجا قبول بکنم، اما نمیخوام این موضوع رو تسری بدم.
ایراد از سازمان نیست آقای دکتر. ببینین ما الان اومدیم بودجه سال کشور رو که سال گذشته فکر میکنم 183 هزار میلیارد تومان بود که امسال شده 208 هزار میلیارد تومان.
ما کدوم بخشش؟
بخش مالیاتش تا بودجه سالیانه ای که امسال در بودجه امسال پیش بینی شده و با گمرکاتی که اومده 208 هزار میلیارد تومان است. ببینیم ما اومدیم این همه مسئولیت رو انداختیم گردن سازمان امور مالیاتی که دست پایی ندارد، سیستمی ندارد، امکانی ندارد، اطلاعات رو دستگاه ها نمیدن، بسیاری از دستگاه ها زیر بار ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نیستن، حجم نیروهاشون کمه، تجهیزات ندارن، بعد ما میایم توقع داریم که سیستم
خود درست کار بکنه. روش اشتباهه. ببینید اصلا روش اخذ مالیات در سازمان امور مالیاتی ممیز محوره و قطعا این سازمان اگه بخواد ممیز محور عمل بکنه بله قطعا نیروش هم داره، اما در دنیا اینجوری کار نمیشه. عرض کردم در سامانه ها باید اینها را رد و فتح بشه. امروز در دنیا برای اخذ مالیات سامانه هایی در واقع تعبیه میشه که در واقع معدی محور است نه ممیز محور.
آقای دکتر همکارمون خانم سعیدی مثل که پیامکی از یکی از هموطنانمون رسیده میخوان خدمتتون مطرح بکنن اگر پاسخ.
من قبل از این چون متاسفانه در جلسه هستم باید برگردم در جلسه، من این را عرض کنم خدمت شما. من روی کرده در واقع اصلاح نظام مالیاتی رو یکی از روی کردهای اصلی اصلاح ساختار بودجه میبینم و در واقع معتقدم با توجه به اطلاعاتی هم که خب حالا در دستگاه های مختلف موجود هست الان سازوکارش موجوده، اینطوری نیستش که نشدنی نباشد. و به طور مشخص من اگه بخوام مثلا فرض کنید که با کشور ترکیه مقایسه بکنم، همین نسبت مالیات به جی دی پی در کشور ترکیه حدود 18% در کشور ما یه چیزی حدود 6%. اگر فرض کنید مددی که الان شما ذکر کردید حدود 208 هزار میلیارد تومان عدد درستی باشه،
درست
ما اگر در واقع برسیم به همون نسبت 18% که ترکیه الان داره، یعنی چی؟ یعنی همین عدد 208 هزار میلیارد تومان شما رو باید برسه بکنیم که یعنی 624 هزار میلیارد تومان، و این عدد 624 هزار میلیارد تومان از کل بودجه کشور بالاتره. مفهومش اینه که اگر اصلاح نظام مالیاتی کشور اصلاح بشود دیگه
آی دکتر باید چیزی در بیاد که ما بتونیم از مردم مالیات بگیریم. موقعی که
من
دولت
مدیریت این قسمت رو توضیح دادم که ما در حال حاضر از افرادی که سوداگری میکنن و از افرادی که ثروتمند هستند مالیات نمیگیریم، در صورتی که در کشورهای پیشرفته دنیا اینها همه اصلاح شده.
من آی دکتر میخوام تایید کنم فرمایش شما رو، محمودی هستم. بله ما در بخش مالیات بیشتر حدود 47% اخذ مالیاتمون از شرکت هاست و کمتر از 15%ش مالیات اشخاصه. تو کل دنیا برعکسه، یعنی بیش از 40% رو اشخاص میدن مالیات برای دیه سرمایه یا ثروت. به هر حال کاری هست که باید خیلی پیش از این اجرا میشد. اما آی دکتر، ما یه مسئله‌ای داریم تو فرایند اجرا، سامانه ها آماده نیست، سازمان ها با هم همونطور که آقای محمودی هم گفتن همکاری خوبی نمی کنن. ما قرار بود سامانه تجارتمون کی قرار بود آماده بشه، الان وعده 9999 داده شده. آقای دکتر بله اینو من قبول دارم. در مورد دارایی هم بله، نظام مالیاتی ما برگرفته از نظام مدیریتی ما بسیار ضعیفه، این یه واقعیتیه. برای همین هست که ما بهترین برنامه هامون تدوین میشه یا سناریو نداره، سناریوهای جایگزین نداره، یا تو اجرا ما به مشکل میخوریم. الان ببینید آقای دکتر، منم اتفاقا انتقاد شما رو دارم. ببینید همون سازمان مالیاتی دو دوره گذشته رئیسش از بیرون اومده. یعنی چی؟ یعنی این سیستم مالیاتی نتونسته برای خودش نخبه کادر سازی کنه. به قولای دکتر افرادی از بیرون میان تا با این محیط، با قوانین، با ساختارهای خودش آشنا بشن. ما 7-8 ماه رو از دست میدیم. مالیات بر خانه های خالی هم شما دیدید انتهاش به کجا رسید. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مثلا تو خود تهران کلن ما 2000 تا شناسایی کردیم از 105000 تا. اونایی هم که در حال ساختن تو مثلا 500-600 هزار تا خالی، خلاصه شد به 105000 تا و آخرش هم خلاصه شد به 2000 تا.
آقای رضاخا، اصلا این من سلام عرض میکنم خدمتتون، اصلا بفرمایید که اصلا برنامه مالیات بر خانه های خالی اصلا چقدر جلو رفته، اصلا تو چه مرحله ایه، و اینکه دولت توی بودجهش واسه حالا درآمدهایی که میخواد حاصل کنه چقدر دیده شده از این محل میخواد درآمد حاصل کنه در واقع.
من لازم میدونم که برای اینکه این مقدار بحث منحرف نشود، مالیات بر خانه های خالی از کل اون در واقع درآمد مالیاتی دولت عدد خیلی قابل توجهی نیست. اما من برای اینکه بحث منحرف نشود، من میخوام روی موضوع تأکید بکنم که همه میدونیم که نظام مالیاتی کشور ما دچار اشتباهات و اشکالاتی است و اگر قرار است که این اشکالات حل بشود، راهکارها مشخصه، راهکارها معلومه که باید چه کرد. باید از ممیز محور به معدی محور حل کسب بکنیم. باید سامانه هایی راه بیفته. این که سامانه ها چرا اجرایی نشده، چرا در راه اندازیشون تأخیر شده، چرا کارآمد نیستن، اینها مسائلی است که امروز ما در مجلس پیگیرمون هستیم. ما در چند ماه گذشته، خب بالاخره مجلس 11 بوده، 5 ماهی که شروع به کار کرده، در چند ماه گذشته ما روی این موضوع خیلی متمرکز بودیم. اصل موضوع ما فکر میکنیم که اگر قراره که اتفاق خاصی بیفته، باید این سامانه ها راه اندازی میشه. ما امیدواریم که در مجلس بتونیم تسریع بکنیم این موضوع، یعنی کمک بکنیم که با نقش نظارتی مجلس این مشکلات زودتر حل بشه و اجرایی بشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردین، محبت کردین در برنامه حضور داشتین. متشکرم، خواهش خدا باشه. بله شنیدیم جناب آقای دکتر نقطه نظرات.
بله تا حد با نظر آقای دکتر رضاخا موافقم. هنوز اقتصاد ایران ظرفیت خالی برای مالیات داره، میشه احیا کرد.
اصلا من بحثم این نیست، بحث من فراتر از اینه آقای دکتر. ببینید مثلا
حالا دیگه یه قسمت راهکارات که مجلس هست، مثلا معافیت هایی که الان وجود داره،
اصلا شما همه اینا رو
حذفش کنن، کمش کنن.
ما دنبال ببینید داریم فکر میکنم به بیراهه میریم و موقعی که چیزی نیست. ببینید
شما فرایند سیستم چند سال نگاه کن، مالیات از کجا رسیده به کجا.
بله
یعنی خیلی رشد خوبی داشتیم. ماده شما نگاه کن 24 هزار میلیارد
ماده 169 مکرر ماده 169 و 169 مکرر موقعی که ابلاغ شد و مردم موظف شدن اطلاعات فصلی رو رد کنن، با بیش از 80% از این مبلغی که الان هست، این در خصوص بحث ارائه اطلاعات مالیاتی. ولی من چیزی فراتر از این، من قائل به این هستم که این 208000 میلیارد تومان الان اگر بخوایم درست مدیریت بکنیم تا 300000 میلیارد تومان هم جا داره، راه داره.
ولی من این افزایش، من اصلاح کنم، این افزایش بخش اعظمش مربوط به تورمه. یعنی
هم یه قسمت هم معدیان جدیدم شناسایی
بله
شده این چند
شدن.
سال خیلی خوب
در
شده بهتر شده.
به هر حال باید خیلی به هر حال معدیان ما حدود البته عدد نداریم، بین 50 تا 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم،
40000 میلیارد تومان گزارشات،
50000 میلیارد معافیت داریم.
ولی من همیشه میگم آقای
دکتر،
اینجا جای کار داره، این دو تا مورد
بند. هیچ ارزیابی من ازشون خواستم، از معاونان وزرای مختلف، که آقا به ما یه دونه ارزیابی بدید این مالیات چیکار کرده. مثلا شما مواد خام تا یه مدتم مثلا چیز بود دیگه، معافیت داشت، شما هر کالای صادر میکردید معافیت داشت، ماده خام صادر میشد معافیت داشت، الان حالا یه محدودیتای هیچ ارزیابی برای این نداریم و بخش